اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر الظاهر والباطن فهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها فهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور وإلى الله ترجع الأمور. صدق الله العلي العظيم. الله
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت سروران گرامی. جلسه نقد و بررسی دو اثر علمی مرحوم حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر فیرعی رو در خدمت شما بزرگواران هستیم. در آغاز جلسه به روح پرفتوح این استاد گرانقدر درود می‌فرستیم و با ذکر صلوات و قرائت فاتحه جلسه رو پی می‌گیریم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله. از حضور سروران گرامی تشکر میکنیم. من یه اجمالی عرض بکنم و در خدمتون باشیم. کتاب روششناسی دانش سیاسی در تمدن اسلامی در پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی در سال 1387 منتشر شده. به تبع پژوهش این اثر 2 سال قبل انجام گرفت و فصول 11 گانه این اثر که در واقع 2 فصل اون اثر رو، یعنی مقدمه و 1 فصل این اثر رو خود آقای دکتر فیرهی نوشتن و مدیریت و ارزیابی سایر فصول رو هم به عهده داشتن. مقدمه این کتاب تحت عنوان روش‌شناسی اندیشه سیاسی در دوره میانه تمدن اسلامی و فصل مربوط به روش‌شناسی اندیشه سیاسی در فلسفه غرب تمدن اسلامی رو جناب آقای دکتر فیرهی مرقوم فرمودن و اساتید بزرگوار دیگری هم فصول دیگر این تحقیق رو نوشتن که انشاءالله در این جلسه مورد بررسی قرار میگیره. کتاب دیگر ایشان که تحت عنوان نظام سیاسی و دولت در اسلام هست در دانشگاه باقر العلوم علیه السلام منتشر شده، سالها به عنوان متن درسی در دانشگاه و مؤسسات مختلف مورد استفاده قرار میگیره. من بدون فوت وقت در خدمت اساتید بزرگوار هستیم که امروز انشاءالله به ما فرصت دادن در خدمتشون باشیم برای بررسی این آثار. جناب استاد دکتر لکزایی که خود ایشون در واقع فصلی از این کتاب روششناسی رو مرقوم فرمودن، جناب استاد دکتر بهروزی لک که فصل مربوط به روششناسی کلام سیاسی رو در کتاب روششناسی داشتن، و همچنین جناب استاد دکتر یزدانی مقدم هستیم که انشاءالله بتونیم یک گفتگوهای خوبی را در خدمت بزرگواران باشیم. هر یک از بزرگواران آغاز کننده بحث باشن استفاده میکن. آقای دکتر شما شروع میکنید. آقای دکتر بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. من هم به نوبه خودم تسلیت عرض میکنم سالگرد ارتحال حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر فیرهی رو که از اساتید به نام فعال و با دغدغه در عرصه اندیشه سیاسی اسلام به طور عام و فقه سیاسی به طور خاص و نظام سیاسی و دولت در اسلام به طور اخص بودند. من دو تا نکته رو در این نوبت میخوام عرض بکنم. یه نکته از یک کتاب دیگری که در پژوهشگاه منتشر شده به نام مطالعات فقه سیاسی مجموعه نشست‌ها و گفتگوها به کوشش برادر عزیزمون جناب آقای دکتر فلاح. در این کتاب آقای دکتر فیرهی یک نشست علمی داشتن که این نشست اینجا منتشر شده به عنوان تبارشناسی فقه سیاسی معاصر شیعه. در صفحه 75 این عبارت رو از ایشون داریم، عنوان فرمودن که موضوع بحث تبارشناسی فقه سیاسی معاصر شیعه هست، تذکر چند نکته مقدماتی لازم است. این نشست بعد از پیاده سازی به تایید ایشون رسیده، یعنی مورد تایید ایشونه. نوشتن نکته اول این که وقتی از فقه سیاسی صحبت میکنیم، یعنی اینکه فقه در نظام دانش شیعی جایگزین علوم انسانی در کشورهای غربی و همینطور جایگزین فلسفه عملی در یونان است. این نکته از چه جهت اهمیت داره؟ از این جهت که بعضی از کسانی که درباره آقای دکتر فیرهی اظهار نظر کردن، مخصوصا پس از رحلت ایشون، یکی از بحث هاشون این بود که ایشون اساسا کاری به اسلامی سازی علوم انسانی نداشت، اصلا وارد اینجور بحث ها نمی شد و اعتقادی هم به این چیزا نداشت. چون من یک بحث رو در شبکه 4 مطرح کردم که بعضی از آقایونم واکنش نشون دادن، من گفتم ایشون در برابر دو گروه موضع‌گیری صریح داشت. یکی در برابر کسانی که میخواستند فقه رو از مدیریت جامعه و گردونه جامعه حذف بکنند بدون تعارف، البته با متانت علمی دیگه، ایشون وایستادن و محکم از فقه، فقاهت و جایگاه فقه سیاسی که رشته ایشون بود دفاع کردن. این که ما در کشوری مثل ایران نمیتوانیم بدون توجه به فقه و فقها و جایگاه فقها و فقه سیاسی کاری از پیش ببریم. رضا نقد جدی داشتن نسبت به روشنفکرانی که میخواستن مسائل ایران رو بدون فقه حل و فصل بکنن و در برابر فقه موضع گیری میکردن و از مدیریت علمی به جای و جایگزین مدیریت فقهی سخن میگفتن. و این نکته ای که ایشون اینجا دارن که من گفتم از رو متن بخونم که دوباره کسانی یعنی اگه میخوان نقد بکنن این متن رو باید ببینن بعد حرف بزنن ببینن که ماجرا چیه. یعنی چی که ایشون اصلا کاری به علوم انسانی نداره؟ تو آن ایشون میگه فقه در جامعه اسلامی یعنی علوم انسانی، نیازهایی که مسلمون ها دارند که علوم انسانی باید بهش پاسخ بده. از دیرباز که علوم انسانی مثلا در جامعه ایران فعال نبوده چجوری اینا رو پاسخ میدادن؟ از فقه پاسخ رو میگرفتن. یعنی فقه یک بسته دانشی بود که نیازهای مسلمون ها رو قبل از اینکه علوم انسانی تو غرب مطرح بشه و بیاد به سمت ایران این داشت پاسخ میداد. مثلا طرف سوال اقتصادی داشت، از فقه و فقها میپرسید. سوال سیاسی داشت، سوال امنیتی داشت، یا کشور خارجی حمله کرده بود به ایران مثلا، باز از فقها سوال میکردن که الان چه باید بکنیم. اگر طرف سوال راجع به مسائل خانواده داشت، راجع به مسائل بهداشتی داشت، راجع به مسائل حقوقی و قضایی و اینها داشت، ارث و میراث داشت، هر چه بود، راجع به غذا خوردن، آب نوشیدن، تمام مسائلشون رو از فقها سوال میکردن. این نکته و این توجه به نظر من مهمه. خب کارایی و ثمره این نکته چیه؟ اینه که تو سیاست هم همین اتفاق میافتاده. یعنی اگر سوال سیاسی هم داشتن وقتی که هنوز توی ایران علوم سیاسی مطرح نبود، این سوال رو از چه کسی میپرسیدن؟ از فقها میپرسیدن. بنابراین فقه یک دانشیه که به نهادهای اساسی زندگی اجتماعی میپردازه. نهاد خانواده، نهاد حکومت و سیاست، نهاد اقتصاد، نهاد بهداشت، اینها همه در فقه محل بحثه. نهاد قضایی، نهاد ارث و میراث و امثال اینها، یعنی تا اطعمه و اشربه، یعنی مباحث مربوط به تغذیه و امثال اینها، حقوق حیوانات، نمیدونم حقوق انسانها. اینه که برای ایشون بعداً بحث‌های حق و تکلیف و اینها مهم میشه، یا در کل تاریخ معاصر ما دو تا فقیه برایشون خیلی مهم میشه، یکی آیت الله نعینی رحمت الله علیه هست و یکی هم حضرت امام هست. که برای اینکه مفصل نشه، نکته دومی که من میخوام بگم راجع به امام هست. ایشون در کتاب نظام سیاسی و دولت در اسلام که توسط دانشگاه باقرالعلوم حمایت شد و تولید شد توسط ایشون در زمانی که در دانشگاه باقرالعلوم بودن و عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم بودن، این کتاب رو عنوان متن درسی درس نظام سیاسی و دولت در اسلامشون تدوین کردن و توسط سمت هم منتشر شده، یعنی کار مشترک میان دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام و سازمان سمت هست. در این کتاب هم اندیشه سیاسی آیت الله نعینی و هم اندیشه سیاسی حضرت امام با یک شیوه واحدی تنظیم شد، یعنی حول همین نظام سیاسی و دولت در اسلام. ایشون همونطور که بحث آقای نعینی رو مطرح کردن، بحث امام رو هم مطرح کردن با یک زبان و قلم خیلی شیوا و شیرینی و 8 محور طبق رسم و روال باید میپرداختن. 2 بحث البته در مقدمه به شکل کلی اشاره کردن، در متن که مراجعه میکنیم میبینیم به 6 بحث شکل جدی پرداختن. یکی بحث عناصر نظام سیاسی و دولت در اسلام هست، اینجا بحث ولایت فقیه رو مطرح فرمودن. یکی بحث مرزهای نظام سیاسی و دولت در اسلام هست که اینجا دیدگاه امام در زمینه نقد و بررسی ناسیونالیزم رو مطرح فرمودن، اینکه امام ملیگرایی و ناسیونالیزم رو نمیپسنده آنچنان که از غرب برای ما به سوقات آمده. بحث شبکه قدرت رو مطرح کردن که در ذیل شبکه قدرت دو تا بحث برجسته شده، یکی بحث جایگاه و نقش زنان در نظام سیاسی و دولت در اسلام از منظر امام، و یکی هم بحث حقوق اقلیت ها و غیر مسلمانان در حکومت اسلامی. این سه تا بحث جنس ساختاری داره، سه تا بحث هم جنس کارکردی داره که ایشون با توجه به رویکرد سیستمی که در این کتاب داشتن از اونها سخن گفتن. یکی بحث مرکز تصمیم گیریه که اینجا وارد بحث مشروعیت شدن، و البته در ذیل همین بحث به دو تا دیدگاه مشهور در جامعه ما، دیدگاه انتخاب و انتصاب، هم اشاره کردن و مباحثی رو مطرح کردن. بحث دیگری که همینجا مطرح شده قلمرو و گستره وظایف دولت هست، و آخرین بحثی که مطرح کردن بحث جریان و فرایند قدرت هست که اینجا بحث حقوق متقابل دولت و مردم مطرح شده. به نظرم این گزارشی که ایشون اینجا از اندیشه حضرت امام دادن یه گزارشی هست که همچنان خواندنیه، یه تقریر بسیار خوبی هست از اندیشه حضرت امام در بحث ولایت فقیه. خب یه نکته پایانی هم بگم، چون در اون نکته اول عرض کردم که ایشون دو تا جریان رو خیلی جدی وایستادن نقد کردن. یکی جریانی بود که خواست فقه، فقها و فقه سیاسی رو از گردونه هم نظر و هم عمل حذف کنه که ایشون کوتاه نیامدن و اونجا محکم وایستادن. یکی هم بحث کسانی بود که در فضای نظریه های ایران شهری و سلطنت و ایرانگرایی و اینها وارد بحث شده بودند که در ذیل بحث مرزهای دولت هم این بحث رو اونجا از زبان امام مطرح کردند، ولی خب خود ایشون هم بعد اونجا به صورت جدی وارد شد. و این هم نکته دومی هست که بعد ما بهش توجه بکنیم، از اون ایده مرکزی که ایشون داشتن و پیگیری میکردن در پروژه کلان علمی خودشون. حالا من برای اینکه از محضر اساتید دیگه هم استفاده قرار هست بکنیم به این مقدار اکتفا میکنم. باز اگر فرصتی بود یا نکته‌ای بود انشالله در خدمت خواهم بود. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى بحق سيدنا و نبينا ابي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه و آله و سلم و اهل بیت طیبین الطاهرین، لا سیما مولانا صاحب الاسر و زمان. بنده هم سال روز ایام سالگرد رحلت استاد گرامیمون جناب آقای دکتر فیرهی رو ابتدا تسلیه عرض میکنم و اضافاً استادی نمونه و سخت کوش و دغدغه‌مند بودند. طی نزدیک به شاید 30 سالی که با ایشون ارتباط داشتیم و به ویژه در دهه 70 در مقطع تحصیلی خودمون پیشگامی ایشون راهنمای ما بود، اضافاً احساس دینی به جایگاه و نقش مرحوم آقای دکتر فیرهی داریم و احساس میکنیم و عرضم خدمتتون به خانواده محترمیشون و شاگردان و رفقا و اساتید محترم حاضر در جلسه هم تسلیت عرض میکنیم. انصافاً کتاب نظام سیاسی و دولت در اسلام که به نظرم اولین کتاب ایشون در دانشگاه باقرالعلوم بوده و اولین کتاب در دانشگاه باقرالعلوم هم بوده، خب محصول تدریس همین کتاب در مقاطع کارشناسی علوم سیاسی هم بوده و با این عنوان هم بعدها هم عنوان متن درسی قرار گرفت جزو کارهای خوب و ماندگاری بود. خب ما کتابهایی داشتیم که غالبا یا مستشرقان نوشته بودن مثل روزنتال و برنارد لوئیس و امثال اینها، ولی حالا کارهایی هم بوده هرچند مستقیم نبوده مثل کتاب میان محمد شریف که به نوعی بحث‌های سیاسی هم ذیل بحث تاریخ فلسفه مطرح میکرد یا آثار دیگر، ولی کنکاش عمیقی که در داخل کشور جمهوری اسلامی ایران و بعد از انقلاب اسلامی صورت گرفته باشه ما نداشتیم اون ایام. من یادم هست که اکثر منابع به ویژه در حوزه اندیشه سیاسی اسلام کارهایی شروع شده بود. مرحوم آیت الله عمید زنجانی هم اون درسنامه‌های فقه سیاسیشون رو منتشر کرده بودن، کتاب‌های دیگری هم وجود داشت، ولی به شکل آکادمیک ما خلأهایی رو داشتیم. خب دپارتمان علوم اندیشه سیاسی اسلام رو هم در قم و هم در تهرانشون دنبال کردن و حالا کتاب‌های بعدیشون که اون پروژه فقه سیاسی هم که در واقع دهه آخر عمرشون رو متمحص شدند به نظرم خیلی خوب و ارزشمند بوده. خب من اشاره کردن آقای دکتر لکزایی به اصل کتاب، اما منم خواهم جایگاه این کتاب رو که دغدغه مندیشون رو نشون میده عباراتی از فصل نهم کتاب شیعه و نظام جمهوری اسلامی، عبارتهایی رو بخوانیم اینجا و نکاتی به ذهنم میرسه عرض کنم. می‌فرمایید که اینکه آثار نوشته شده درباره ولایت فقیه و جمهوری اسلامی به مراتب بیشتر از دیگر مباحث است چه مفهومی میتواند داشته باشد؟ خب به هر حال ایشون نظام سیاسی اسلامی رو در قالب سه مذهب تسنن، نظام خلافت و تشیع و نظام امامت و خوارج که موضع سلبیشون رو، قدیم و جدیدشون رو مطرح کرده بود و در اصل خدمتون نظریه‌های جدید نظام سیاسی شیعه مشروطه نظام جمهوری اسلامی ایران رو در این کتاب بر اساس اون چارچوب نظری که خودشون به نوعی اصلاح کرده بودن از پارسون گرفته بودن و در سیاست‌های تطبیقی الگوی ساخته بودن که 4 تا عنصر اصلی سیستم رو داشت، ورودی و پردازش و خروجی و بازخورد، و ایشون اومده بودن عناصری از این کار رو پیاده کرده بودن. البته اینه که پیاده کردن اون موقع من یادم هست که در دانشگاه مفیدم برای این کتاب یک جلسه نقد و بررسی گذاشته بودن، شاید برخی از دوستان میگفتن که خب این نظریه سیستم در جامعه شناسی سیاسی و سیاست‌های مقایسه‌ای کاربرد داره، ما اینو چطور میتونیم در نظریه اندیشگی بیاریم؟ آیا این شیوه که حالا آقای دکتر فیره مواضع و دیدگاهی داشت که اونجا هم پاسخ دادن، اما به هر حال میگه که پاسخ جالبه که میفرمه که پاسخ به این پرسش از یک جهت ساده است، زیرا این نظریه با نظام قدرت به انضباط در ایران پیوند دارد، اما از سوی دیگر پاسخ به این پرسش چندان هم ساده نیست. ظاهراً این رابطه بسیار پیچیده است و هنوز به قدر کافی مورد بررسی قرار نگرفته است که بتوان توضیحی درباره نظریات جدید سیاسی شیعه ارائه داد. نظریه جمهوری اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه در مجموع مرکب از طرح‌ها و برنامه‌هایی است که در مقام اجرا می‌توانستند مورد دفاع یا انتقاد قرار گیرن. خب به هر حال چه موافقان چه مخالفان شروع کردن به نگارش هایی که این بحث نظام سیاسی شیعه در عصر جمهوری اسلامی ایران پردازش بشه. بهر کلیت کتاب این امتیاز رو داره که یک مرور مناسبی به نظریه های نظام سیاسی و دولت در جهان اسلام داره. حالا معاصرین رو از اهل سنت شیعه اینو بررسی قرار داده و به عنوان یادم اولین کتاب در دانشگاه باغ العلوم هم با اشتراک با سازمان سمت اون سالها چاپ شد و ماندگار شد. اما یه نکاتی هم در ارتباطمون با جناب آقای دکتر فیرهیم من به ذهنم میرسه که جهت اشتراک گذاری و اصلا خدمتتون پیگیری این قضایا فکر بکنم که یادآوریش از باب فذکر نفعت ذکرا خوب باشه. خب ما همگی وقتی که وارد این رشته علوم سیاسی شدیم، حالا جناب آقای دکتر لکزایی و شاید برخی دوستان قدیمی ما جا بوده باشن، من یادم من سال 66 که آمدم قم مطلع شدم که برحال در ذیل کتابخانه سیاسی بحث و گفتگوهایی شروع شده. استاد گرامی منای دکتر آل غفور بنای خوبی رو ایجاد کرده بودن و برحال دغدغه اون زمان جنگ هم بود، هنوز قطعنامه صادر نشده بود، ولی طلبه ها در حوزه احیای علوم اسلامی و علوم انسانی رو در حوزه داشتن. اشاره که به فقه سیاسی و ارتباطش با علوم انسانی بود خوب بود، آقای دکتر لکزایی اشاره کردن و موضوع های فیرهی هم اشاره کردم. به هر حال اون سالها این مسئله بود که علوم انسانی چی هستن، ما چگونه به اینها وارد بشیم، چگونه اسلامی بشیم، چگونه اینها رو بپردازیم. خب زمان حضرت امام هم بود، تأکید ایشون هم بله، ما که مثلا از جبهه برگشته بودیم و طلبه هم بودیم و امثال ما این دغدغه های خیلی جدی رو داشتن. خب نتیجه ورود به بحث های تخصصی علوم سیاسی شد. خب طبعا دهه 70 هم مقارن بود با موجی از پسامدرنیته در غرب شروع شده بود و طبعا انتقاد رو بیشتر دامن میزد، چه مکتب انتقادی فرانکفورت در آلمان در نگاه های چپ و چه پسامدرن ها که به نوعی نهله بعد از اونها محسوب میشدن. خب این بوده کریتیسیزم و انتقاد و نقد رو بسیار برجسته کرده بودن. خب به هر حال با این نگاه های انتقادی هم وقتی آمیخته میشد، برای حالا یا چه کشف حقیقت، چه حالا کشف حقیقت هم نگیم، در اصطلاح مارکسیستی حالا بعدها پسا مدرن اصطلاح ایمانسیپیشن یا رهایی بخشی رو دنبال میکردن، چون میگفتن که دانش ها آمیخته با سلطه هایی هست، ما ازش باید رهایی پیدا بکنیم. خب این کتاب اول پایان‌نامه رساله های دکتری جناب استاد فیرهی هم قدرت دانش و مشروعیت در اسلام خب با این نگاه نگاره شد که چگونه سلطه ها و سیطره‌هایی در قالب قدرت های مسلط باعث شده تاریخ گذشته ما شیوه خاصی شکل بگیره، چگونه باید گشایش و نقد ایجاد کرد. خب حالا این پروژه بعدها در کارهای دیگریشون هم ادامه پیدا کرد که در فقه سیاسی میشون رویکردهای جدیدی داشت. خب ماها که در این دوره همراه بودیم با ایشون هم استفاده میکردیم و به هر حال تحت تعلیمات دانشگاهی هم قرار گرفتیم این نسل انقلاب اسلامی، خب یک آرزویی که از ابتدا با اون انگیزه داشتیم که به نوعی احیای علوم انسانی یا علوم سیاسی اسلامی بوده، خب برحال اساس اون بوده و هو الاول و هو الاخر و هو الظاهر و هو الباطن که خدای متعال در شأن خودشون فرمودند، خب بر ما هم هست. این آیه 136 سوره نساء رو من مرور میکردم که جلسه‌مون رو متبرک بکنیم در یاد بوده استاد گرامی و جناب آقای دکتر فیرهی، دیدم که برای ما خیلی آموزنده است. یا ایها الذین آمنوا آمنوا بالله و رسوله و الکتاب الذی نزل علی رسوله و الکتاب الذی انزل من قبل و من یکفر بالله و ملائکته و کتبه و رسوله و الیوم الاخره فقد زل زلالن بعید. خب در این دنیای آشفته اندیشه ها، نسبیت ها و شکاکیت ها، جای اعتصامی که ما داریم و اعتصموا به حبل الله جميعا ولا تفرقوا، یه جای امیدی هست. عبد الذیل این آیه و من یکفر بالله به خاطره مرز بکنم، همین فکر کنم شاید همین اتاق بوده، یکی از خواهران دانشجو داشت دفاع کارشناسی ارشد رو انجام میداد، منم راهنما بودم از سر حادثه، خوب بود داور نبودم. آیه ای از قرآن خوندن که ان الله یدافع عن الذین آمنوا والله لا يحب كل خوان كفر. کدوم ما رساله شما رو میخواییم ورسی کنیم، ما رو با خدا و اینا طرف نکنیم. خب ولی به هر حال انتخابی کرده بودن. خب به هر حال خب این رو عرض بکنم که ما این علوم سیاسی و دانش سیاسی رو که با قصد اسلامی آغاز کردیم، خب به هر حال در میانه راه آسیب هایی و برها گزندهایی هم وجود داشت. می دیدیم کسانی که با این اندیشه های سیاسی اسلامی شروع کردن گاهی دچار ریزش های جدی شدن. خب گاهی وقتا تحریک هایی هم صورت می گرفت. ولی خصلت و ویژگی آقای دکتر فیرهی در زندگی زی شخصی، این که من همیشه برام درس آموز بود که لباس طلبگی برایشون افتخار بود، یعنی تا آخر عمرشون هم پایبند شدن. حالا هرچند دیدیم که هم به این لباس و زی طلبگی پایبند شدن، خیلی افتخار بود برایشون هم و ما هم افتخار میکنیم، و همچنین اینکه به نوعی دغدغه اسلامی رو داشتند. خب به هر حال فقه سیاسی رو احیا کرده بودن، فقه سیاسی رو ورود کرده بودن. حالا با روی کردی که مرحوم نائینی در اون دوران مشروطه داشتن و این رو انجام میدادن، خب به هر حال درس‌های مناسب و خوبی بود. اما من شخصا خودم در واقع این ایده رو بهش رسیدم که ما بعد از اشراف، حالا اشراف نسبی دیگه، حالا بعد از آشنایی و حالا تلنگری که در مباحث سیاسی علمی در دروسه که عمدتاً تحت سیطره و هژمونی دانش غربی بوده، ما برحال یا ایها الذین آمنو آمنو رو چراغ راه خودمون میتونیم بگیریم. من خیلی وقتی که به بحث‌های سیاست در قرآن و سیاست در احادیث که یکی از رویکردهای جدی گروه علوم سیاسی دانشگاه باقرون هم هست و خوشبختانه در جامعه المصطفی ما دکترای قرآن و سیاست رو ایجاد شد و ما هم خودمون در پیدایشش دخیل بودیم و الان هم در سطح 4 حوزه خب قرآن و سیاست دنبال میشه، میبینیم که چه معانی متعالی وجود داره. من قضیه مرحوم ملا صدرا رو در اسفار خودش میگه، میگه من مدتی مشغول بحثای مباحث بحثیه بودم، مطالب بحثیه بودم و غافل بودم، اما بعدها دیدم که مطالبی که در ذوقیه و مطالبی که در ببینید بعدها اواخر عمرشون در قرآن و حدیث این معارف بلند و اینها وجود داره چه ظرفیت هایی رو داره. خب من اینو به این خاطر عرض کردم که ما مسیر نقش راه دانش سیاسیمون چیه. ما دهه 70 با یک روی کرده در واقع آشنایی به ویژه در جمهوری اسلامی ایران مواجه بودیم، شاید در دهه 80 و 90 روی کرده های انتقادی بود و طبعا بازگشت به وحی، بازگشت به پیام الهی در این ببیجه دوران آشفتگی معنا، یکی از چیزهایی که در قرن 21 هست، The Crisis of Meaning، معنا چیه؟ کدوم درسته؟ حقیقت اصلا وجود داره؟ وجود نداره؟ کدامی مسیر رو باید بریم؟ خب این در گام دوم انقلاب اسلامی به نوعی بازگشت به این هاست. خب به هر حال من پروژه آقای دکتر فیرهی رو، مرحوم استاد عزیزمون رو، خب به هر حال در شناخت اندیشه ها و آراء رایج در دنیا به ویژه اون بحثایی که در آموزه‌های پسامدرنشون یافته بودن، اون قدرت نقد خودشون رو با این استفاده می‌کردن، اساس کتاب قدرت دانش و مشروعیت بر همون هژمونی و سلطه‌ای بوده که رهزن موده. اما پسا مدرنیته هرچند خودش ناقده اما قمراهه. ببینید این زل زلال مبینایی که من میخوام بگم که در اندیشه های پسا مدرن سیطره مجددی بعد از سیطره مدرنیته داشت. ما لسانش که بخوندیم اساتید رو خب به هر حال همین گفته آقا آلموند اینو گفته، اون یکی اینو گفته، آقای سیف‌زاده مثلا یادی بکنیم از اساتیدمون، بنده خدا از بس منطق دیالکتیک رو داشت توضیح میداد ما طلبه ها گیر میدادیم بهش، آقا شما ما منطق ارسطویی قبول نداشتی، شما گفت که ببینید منطق دیالکتیکیه، بعد طلبه ها در اون ساختمون دورشر گیر میداد، آقا بالاخره شما الان هستی و هم نیستی، اونم گفت بله من رفتم با دکتر سروش بحث کردم هر دوتا، و اون که نمیشه هم هستی و هم نیستی، خودش هم مسلط نبود به دیالکتیک به معنای هگلی خودش فلسفی، و طلبه ها گیر میدادن که آه چطور میشه هم هستی هم نیستی. خب به هر حال من میخوام بگم که ما از این نقد به یک حقیقتی رهنمون بشیم، این بازنگری مجدد دانش های سیاسی که آموختیم با بازگشت به وحی و مرجعیت علمی اهل بیت، چیزایی که امیدوارم در این رویکرد سیاست متعالیه که خودش همینه دیگه، سیاست متعالیه یعنی چی؟ یعنی حکمت بحثیه عقلیه صرفیه رو صرفاً قبول نکنیم، بیایم راه رو باز بکنیم برای معارف وحیانی. خب ملا صدر خودش این راه رو پیمود و به نظرم ما دهه 1400 رو حالا همتی که دوستان به خرج دادن بیاییم به سوی همین راه برد حکمت سیاسی متعالیه، یعنی یک ایمان مجدد، بله؟ ایمان مجدد به وحی، یا ایها الذین آمنو آمنو بالله و رسوله و الکتاب الذی نزل علی رسوله و الکتاب الذی انزل من قبل، و این یقینا راه درمان ما هست، هم تأملات عمیق رو داشته باشیم و هم یک سکویی که جایگاه ما رو حفظ بکنه. و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. یاد مجددی میکنیم از استاد گرامیمون، انصافا در این دوره که ما داشتیم دانش میآموختیم نکات هم اخلاقی، رفتاری، احترام، ادب و جدیتی که از آقای دکتر فیرهی داریم انصافا در خاطره بنده باقی مانده. اما خب به تعبیری به هر حال خود آقای دکتر فیرهی هم همین رو میگفت، میگفت که نقد باشه همیشه، ولذا من برخلاف این رو کردی که خب به نوعی ماندن در نقد رو فکر میکنن که هدفونه، به نظرم هدفون نیست، هدف رسیدن به یک تعالیه، تعالی اله کلمت سوا، این که خود خدای متعال باشه هدف همه چیزا. خدا در قرآن که به مسیحی ها تعارف که نکرده، خواهی وقتا ما خیال میکنیم برخ چیزا تعارفیه، مثلا در سوره جمعه به یهودی ها میگه که فتمن نول موت، بعضی ها خیال میکنه الان من چه کردم، و برخ از دوستان ما میگه خب ببین خدا اینا تشر زد به یهودی ها. نه، خدا ملاک رو گفته، مسلمان و مؤمن و مسیحی فرق نداره، یهودی ملاک اینه که هرگز واقعا خدا رو میخواد شیفته خداست، فتمنوا الموت، این ملاک عام دیگه، بله الان برای ما هم هست که بتونیم به جهاد به سمت خداوند متعال حرکت بکنیم، و یقینا اینها رو همه رو تجربه گذشتمون رو باید به در واقع عرصه بهره‌گیری و استفاده بیاوریم تا افق‌های جدید رو انشالله بگشاییم. و من اون پروژه فقه سیاسی که آقای دکتر فیرهی دنبال میکردن شاید بتوانیم در واقع امتداد اون بحث‌های بازگشت به علوم انسانی علوم سیاسی اسلامی رو با این متعالیه، حالا متعالیه که قرآن در رأس امور باشه، انشاءالله بتوانیم دنبال بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تقدیر و تشکر میکنیم از جناب دکتر بهروزی الک. خب در خدمت جناب دکتر یزدانی هستیم. البته آقای دکتر فیرایی همیشه مشوق و همراه بودن. نظریه آینگی وحی رو که جناب آقای دکتر یزدانی مقدم ارائه میکردن در جلسه پیش اجلاسی دوم، در واقع ایشون قائل به نظریه بودن و خیلی ارتباط برقرار کردن و مشوق بودن که جناب دکتر این موضوع رو دنبال کنن. انشالله که هرچند ما در این نظریه به نوآوری رسیدیم، انشالله در یک تلاش مجدد ما بتونیم این را احیا کنیم و این نظریه رو داشته باشیم. در خدمتون هستیم در این جلسه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمة و ابیها و بعلها و بنیا و بعدد ما حاط و این مکحصا و کتاب بکن. خیلی استفاده کردم از فرمایشات اساتید محترم. تشکر میکنم از جناب آقای دکتر لکزای استاد محترم، جناب آقای دکتر بهروزی لک استاد محترم، اساتید حاضر در جلسه. تشکر میکنم از پژوهشکده علوم اندیشه سیاسی که عزیزان زحمت کشیدن مجلسی رو به عنوان یاد بوده استاد آقای دکتر فیرهی برگزار کردن. کار ارزشمندی بود و هست. در رابطه های دکتر فیرهی همونطور که دوستان گفتن، این مسائل علمی که آیون میگن که در همون سکرات موت همه میره و معمولا چیزی نمیمانه، و اون چیزی که میمانه اون تحولات وجودی است که انسان کسب کرده، و اون چیزی که حالا ما از آقای دکتر فیرهی دیدیم، دوستان همه دیدیم، این بود که انسان خوبی بود. و من اینطور متوجه می شدم که ایشون اهل عبادت هست، اهل مستحبات هست، اهل روزه هست، و بخواییم بگیم یک طلبه‌ای بود که میگیم طلبه واقعا سنتی ایشون رو حساب بکنیم. تا همین اواخر اطلاعی که من داشتم میرفت مثلا بیوت مراجع، میرفت مجالس روزه مراجع رو ایشون شرکت میکرد. و حالا تعبیر فکر کنم آقای دکتر لکزایی در رابطه با آقای دکتر فیرهی به کار بردن، تعبیر خیلی خوبیه که ایشون به یک معنا یک اندیشمند پلساز بود. یعنی ببینه ایشون مثلا برنامه هایی در بزرگ داشته آقای دکتر سجاد طباطبایی شرکت کرده بودن، برگزار کرده بودن، برنامه هایی برای آقای دکتر بشیری برگزار کرده بودن و اونجا نقش مؤثر داشتن. در این حال تلاشش این بود، اینطور که من فهمیدم، حالا اینکه حالا اینا پخش میشه نمیدونم چجوریه، بعضی از جلساتی که ایشون مثلا شرکت داشتن یا بعضی از گفتگوها، بعدش من بهشون اینطوری به ذهنم میرسید، میپرسیدم با این آقایون که بحث ها رو متوجه نمیشن، شما مثلا با این افراد مثلا صحبت میکنید، با اینا مثلا این مطالب رو متوجه میشن نمیشن، چطور آخه؟ خب ببین درسته، اما ما سعی باید بکنیم که مثلا همه رو بتونیم جذب بکنیم. یعنی این روحیش خوب بود که در روایت هم داره کن کلمتر، مانند باران باش که بر همه میباره و خیرش به همه میرسه و برای همه نفع داره. و ایشون سعی میکرد که بین گروه ها نهادهای مختلف جمع بکنه. حالا من واقعا حتی میتونم نام ببرم، اما خوب اینجا جالب نیست، نهادهای مختلف نظام، شخصیت های مختلفی که در نظام جمهوری اسلامی هستن، معمولا ایشون ارتباط خودش رو با اینا داشت و کمک علمی هم میداد. الان عرض کردم افراد رو میتونم نام ببرم که فکر میکنم لازم نباشه یا مثلا مناسب نباشه. و جالب این است که ایشون چند روز قبل از ارتحال ایشون یه برنامه داشتیم، برنامه ما اگر اشتباه نکنم چهارشنبه بود که ایشون چند روز بعد از دنیا رفتن به اراده الهی. و در اون جلسه‌ای که بود آقای دکتر فیدایی هنوز دغدغه نظام داشت، میگه وا این همچین انتقاداتی مطرح شده، حالا ما این انتقادات رو چطور میتونیم حل بکنیم یا به این مسائل ما چطور میتونیم پاسخ بگیم؟ این به عنوان این که در رابطه با شخصیتش برای متوجه شدن اشکال نداره. خواهش میکنم. تقبل الله. ببخشید. در رابطه با کتاب روش شناسی دانش سیاسی، این آقای اسفندیار من فکر کنم از زرنگیش اسم خودش رو نگفت، چون خود ایشون هم اینجا مقاله دارن و همه این دوستان الحمدلله اینجا تلاشی کردن و فعالیتی کردن. حالا اگه چون با توجه به این موقعیت فکر کنم که یه مطالب کلی رو بنده عرض بکنم مناسب تر باشه. به نظرم میرسه که درباره روش شناسی ایشون یک منطق درونی مطرح میکنن، یک منطق برونی مطرح میکنن. منطق برونی بحث نظم سلطانی است که چون که بالاخره نظم سلطانی بود، این نظم سلطانی در اندیشه اندیشمندان سیاسی مسلمان به طوری جا افتاده بود که اینا فکر میکردن سیاست این همین نظم سلطانی. بنده فکر میکنم که با این فرمایش ایشون منصفانه میشه موافقت کرد. حالا من اینا میخوام مثلا از زبان حضرت علامه طباطبایی بگم، ایشون فرمودن که اون مصائبی که در جهان اسلام بر مسلمان ها رفت، مثلا به خاطر اون نظام خلافت و اون تفکر منجمد حالا اشعری حالا هر جور که بوده، و این طوری شد که باب تفکر آزاد بسته شد و تا یک حدودی تفکر آزاد فلسفی در بین شیعیان که پیروان اهل بیت بودند باقی ماند. و اما وقتی که خود شیعیان هم به حکومت رسیدن، متاسفانه همون سنتی که در نزد مثلا اون افراد منجمد و متحجر بود به حکومت‌های شیعی هم سرایت کرد و تفکر فلسفی در اینجا هم تأثیر شد را یا راه انحطاط را پیمود. میشه با این منطق بیرونی که در اینجا آقای دکتر فیرهی ارائه می‌کنند و آن موافقت کرد که با منطق بیرونی هست دیگه. اصلا چرا ما گفتیم علامه طباطبایی اصلا بالاتر بگیم که در روایات ما دارد که یک الناس اشبه به امرائهم من آبائهم، به امیران خودشون یعنی به نظام سیاسی به نظام حکومتی شبیه ترن تا به پدران خودشون. بازم تو روایت دارد که کل مولودن یولد و علی الفطره فهم معبابا و ملدانه به حفدانه او یونسرانه، همه بر فطرت توحید متولد میشن، بعد پدر و مادر هستن که این رو مثلا منحرفش میکنن. حالا اگه پدر مادر میتونن منحرف بکنن، نظام سیاسی به مراتب بیشتر میتونه منحرف بکنه. پس این نظام سیاسی در درون ما، در فکر ما، در اندیشه ما، در نگاه ما، در همه زوایای شخصیت و فکر و اندیشه انسان نفوذ میکنه. این در روایات ما هم هست و قابل تایید. یعنی منطق بیرونی که آقای دکتر فیرهی در این مقاله اولی ارائه میکنن قابل دفاع هست. البته حالا آقای دکتر بهروزدک ممکنه نظرشون این باشه که ازش نسبیت مثلا به دست میاد، اون نسبیتی که از روایات به دست بیاد ما نوکر اون نسبیت هم هستیم. حالا اون نسبیتی که از روایات به دست نیاد اون حالا یه بحث دیگری هست. خیلی خوب، این تا اینجا احسن. به 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 دیگه خیلی عالی شد دیگه. آقای دکتر رو هم از همین جز دوستان طرفدار نسبیت پس به شخصات بیان به شما بیان. اصلا فرمایش الله متحری که خیلی عمیقه، الان نمیرسیم بگیم واقعا، اصلا نمیرسیم. من آمادگی دارم وقتی ببینیم آقای متحری مثلا فرمایشات عجیبیشون فرمودن. ارشاد حضور با سعادت شما، اما منطق درونی کار آقای دکتر فیرهی به نظرم میرسه که قابل پرسش است. اینطوری بگیم چرا قابل پرسش است؟ یعنی حالا آقای دکتر اسفندیار گفتن مثلا حدود 85 87 این کار نوشته شد، اما ادبیات به نظرم میرسه ادبیات حتی دهه 80 هم نیست، یه مثلا فوقش مثلا دیگه مال سال 80 باشه. یعنی ادبیات خیلی متقدمی است متاسفانه، و ظاهرا آیه فیرهی هنوز نرسیده که مثلا عمیقا وارد بحث‌های فلسفه سیاسی اسلامی بشه. متاسفانه من فکر کنم بعضی از اساتید، حالا چون تعبیرات آیه دکتر فیرهی می آوردن بر اساس اون تعبیرات عرض میکنم، به نحوه درستی نتونسته بودن فلسفه سیاسی اسلامی رو بفهمن یا فلسفه سیاسی اسلامی رو انتقال بدن. اون اساتید با اینکه ادعا میکردن که ما رفتیم و این کتب فلسفی قدیمی رو در نزد اهل فن خواندیم، تلمس کردیم، ولی شواهد نشون میده که تلمس اینا مثل تلمس باب سکه بوده، یعنی چیزی میان شیخ جواد تبریزی به یک شخصی و با شما مثل حضرت ابوالفضل است. کجا حضرت ابوالفضل؟ نگفت واقعا تو مثل حضرت ابوالفضل؟ خب چطور آخه؟ گفت برای اینکه قربان حضرت ابوالفضل برم، ایشون وارد فرات شد و آب نخورد و خارج شد، تو هم وارد این حوزه شدی هیچ یاد نگرفتی و داری از یه حوزه مثلا بیرون بیری. اون آقایون مثل این که اینطور مثلا فلسفه اسلامی رو مطالعه فرموده بودند و همین دیدگاه منفی رو متاسفانه انتقال هم داده بودند. حالا من به عنوان نمونه عرض کنم، مثلا بعضی از این آقایون صریحا نوشتن، گفتن که این فلسفه سیاسی در اسلام مثلا بیچاره شد به خاطر همین ابن سینا. چرا؟ برای اینکه ابن سینا فلسفه سیاسی را ذیل نبوت مطرح کرده و بنابراین ورود ذیل نبوت دیگه این فلسفه سیاسی اصلا تعطیل، یعنی اون چیزی که هست نبوت. در حالی که هر کدوم عزیزان، من خدمت آقای دکتر فیرهی چند بار این رو گفتم، گفتم آها ببینید این الهیات شفا هست دیگه، اینو که ما که نگاه میکنیم یک کسی میتونه به ابن سینا انتقاد بکنه که ای ابن سینای نمیدونم چجوری تو چرا نبوت رو بردی ذیل فلسفه سیاسی، اما نمیتونه انتقاد بکنه به ابن سینا که تو چرا فلسفه سیاسی رو بردی ذیل نبوت. یعنی اون استاد محترم کاملا برعکس فهمیده بود ابن سینا رو. ببینید دو جور فهمه، یه وقتی هست میگیم که آقا ابن سینا میاد یه چارچوب فلسفه سیاسی میریزه، بعد میگه نبوت هم باید اینطوری باشه. یعنی چی؟ یعنی نبوت ذیل فلسفه سیاسی هست دیگه، در حالی که اون استاد محترم دقیقا این مطلب رو برعکس فهمیده بود. من خدمت آقای دکتر فیدایی هم عرض کرده بودم چند بار این رو گفتم، بودم ببینید ده ها بار مثلا ابن سینا میگه یجب علی النبی، واجب علی النبی، ده ها بار. یه وقت من شمردم نمیدونم 50 بار 70 بار این تعبیر رو به کار برده بودیم. حالا این ابن سینا آخه این در چه مقام و موقعیتی است که بگه بر پیامبر واجب است؟ دائما بگه یجب علی النبی واجب علی النبی، این در چه مقام و موقعیتی؟ در مقام و موقعیت فیلسوف سیاسی است. یعنی فیلسوف سیاسی میگه آقا من در یک موقعیتی هستم که میگم پیامبر باید اینطور باشه. بعد حالا ممکنه توی ذهن بعضی از ما اینم توی خودتون سنگین جلوه بکنه. بنده از خود استاد معظم آقای جهادی عاملی شنیدم، دوستانم حتما شنیدن، ایشون میفرمودن آها پیامبر رو ما چطوری باید بشناسیم؟ آیا پیامبر رو مثلا با معجزه بشناسیم؟ بعد میگفتن آها اصلا مگه میشه پیامبر رو با معجزه شناخت؟ اصلا معجزه تعریفش چی؟ معجزه رو چه کسی بتونه تشخیص بده؟ اصلا مگر این امکان پذیره بگه؟ بعد میدونید دیگه توی معجزه چقدر بحث. بعد میگم پس پیامبر رو چطوری باید بشناسیم؟ خب پیامبر رو با اون پیامی که آورده باید بشناسیم دیگه. در فرمایشات امام صادق واقعا این فرمایشات فرمایشات بلندی هستند، بزرگی هستند که مانند این فرمایشات ما ندیدیم و نشنیدیم. فرمود اعرف الله بالله و رسول بالرساله، پیامبر رو با رسالتش بشناس. خب چطوری ما پیامبر رو با رسالتش بشناسیم؟
پیامبر رو با رسالتش شناختن، یعنی همین دیگه که شما بگی آقا یک پیامبر باید، اگر پیامبر خداست باید این باشه این باشه این باشه. آقای طباطبایی هم فکر کنم در جلد 12 المیزان میگه آقا دین برای انسان، بعد میگه دین انسانی چطوری باید باشه، میگه دین انسانی باید اینطور باشه اینطور باشه اینطور باشه، بعد میگه اسلام دین انسانی است. چرا؟ برای اینکه ما در پیامبر میبینیم که پیامبرم همینطوری بود. یعنی یه وقت ما میگیم که ما چون مسلمانیم به این نتایج رسیدیم، یه وقت هست میگیم ما چون فیلسوفیم چون اندیشمندیم به این نتایج رسیدیم. این دوتاست، اینا با هم دیگه فرق داره. ظاهر فرمایشات استاد محترم آقای دکتر فیدایی عزیز ما این هست که ایشون ذهن مبارکشون این هست که در فلسفه اسلامی، فلسفه اسلامی آمده و خودش رو تسلیم نص و وحی کرده. این مطلب خیلی مطلب بزرگی است. ببین آقای ملا صدرا تعبیری داره، تعبیر عجیب و غریبی است. آقای بیروزی از منم آشناتره. ببینید میگه که یک عده اصلا اینا عمرشون رو فنا کردن در فهم ظواهر شرعی، در فهم ظواهر نصوص و در استنباط احکام و افعال شرعی، خداوند به صالحین اینان بهشت افعال روزی فرماید. یعنی فوش دیگه، شون میدونن یعنی ناسزا. یعنی این کسانی که تازه صالح هستن، صالحین هستن و اینا عمرشون رو گذاشتن در اینکه از ظواهر قرآن استفاده بکنن در استنباط احکام شرعی، اینا حد نهایی تکاملشون بهشت افعاله، نه بهشت صفات، نه بهشت اسما، نه بهشت ذات رزقان الله، اینها نیست. این فقط در حد بهشت افعال هست. پس ببین این ملا صدرای اینطوری که نمیتونه بگه که آقا ما بریم حالا ببینیم مثلا قرآن چی فرمودن. بله میگه بریم ببینیم قرآن چی گفته، اما میگه ببینیم قرآن چی گفته، نه اینکه ظواهر قرآن چی گفته. بازم ملا صدرا تو حرفاش داره میگه که ببینید قرآن یک قشری داره، یک صفحه‌ای داره، کاغذی داره و مثلا کتاب به صورت کتاب نوشتاری. قشر قرآن برای اهل قشوره، برای قشریونه، قشر قرآن. بعد میگه یک قدم که میریم بالاتر، این الفاظ قرآن یک معانی جزئی هم داره. خب اونم برای کسانی است که اهل معانی جزئی هستن، که حالا مثلا اینجا الحمد معناش چیه، لله مثلا معناش چیه، عالمین معناش چیه. خب اینم ثواب میبرن انشاءالله، اینا اونا از خوندن قرآن ثواب میبرن، اینا هم از فهم جزئیات قرآن. بعد میفهمد که اما قرآن یک معانی کلی داره، معانی کلی. شما این مقدمه تفسیرات میزان در واقع بیان همین فرمایش ملا صدراست. میگه ما میخوایم ببینیم اون معانی کلی چیه. پس اون معانی کلی که این جزئیات به اون برمیگرده. بعد میگه و البته مراتب دیگری هم داره که اونجا یه توضیحات میده. مسلماً بوعلی، فارابی، ملا صدرا، اینا کسانی هستن که تحت تأثیر آیات قرآن هستن، تحت تأثیر روایات هستن. من یه وقتی خدمت دوستان گفته بودم تا اونجا که من میفهمم اصلا شیخ اشراق از این روایات شیعی استفاده کرده، تمام اون حکمت اشراق برمی‌گرده به چند تا روایتی که از امام صادق علیه السلام هست. من اصلا شک و تردیدی ندارم که این بزرگان مثلا شاگردان قرآن هستن، شاگردان روایات هستن، شاگردان اهل بیت هستن. اما یه وقتی هست که ما شاگرد قرآن هستیم و شاگرد اهل بیت هستیم در حد ظواهر، اما یه وقتی شاگرد قرآن هستیم، شاگرد اهل بیت هستیم در سطح اون چیزی که مورد نظر اونها هست. بازم دیگه وقتی نیست من اینو عرض بکنم، خوبه. خدا رحمت کنه محمد رضا حکیمی رو، خیلی انسان بزرگوار عزیزی بود. ایشون ابن سینا رو ظاهرن بر برخی دیگر از فیلسوفان مسلمان ترجیح میداد. میگفت ببینید این به ماده جسمانی معتقده، چون که گفته
که جزئیات معاد و جسمانی بودن او با عقل قابل اثبات نیست و اون هرچی پیامبر گفته، یعنی هرچی صادق مصدق گفته، بالاخره همون هست دیگه. خب پس ایشون معتقد است به معاد جسمانی با همین ظواهری که در دست ما هست. خب آقا محمد رضا حکیمی که عزیز ما بود، دل ما بود، چشم ما بود، ایشون از چند جمله قبلتر بو علی غفلت کرده. بو علی میگه پیامبر با مردم طوری صحبت میکنه که این مردم دچار وحشت نشن در امر معاد و آرامش خودشونو بتونن حفظ بکنن. پس پیامبر با زبان مردم صحبت میکنه، در سطح فهم و فکر مردم صحبت میکنه، اما پیامبر حقایقی اینو میخواد بگه که اون حقایق رو صلاح نیست که بگه برای مردم. اون حقایق رو که اینطوری بیان میکنه، به زبان مردم بیان میکنه، با این ظاهر بیان میکنه، قرائنی در کلام خودش قرار میده که اهل لب اول الالباب اینا بفهمن پیامبر چی میخواسته بگه. بس ببینید این بو علی با این چند جمله‌ای که قبلا گفته دیگه، یعنی این ظواهر یعنی کنار و اینی که داره میگه در امتداد او قضیه رو حل نمیکنه. یعنی ایشون معلومه که یک دیدگاه خاصی در بحث معاد داره. یعنی مثلا همون حالا شما بفرمایید اون جسم اخروی، من حالا اینجا ها رو که مثلا ما نمیخوایم بحث های چیز بکنیم، من شکی ندارم، بارها دیدم که همین بو علی اون چنان شیفته همین آیه شریفه الله نور السماوات والارض هست، دیگه آدم خلقش تنگ میشه، حوصله‌اش سر میره. شاید شما هر جای این رسائل و کتاب ها و آثار بو علی رو باز کنید، اونجا میگه همونطور که در آیه الله نور السماوات والارض هست فلان. یعنی واقعا این معلومه زانو زده جلوی قرآن و میخواد از قرآن استفاده بکنه. اما استفاده بو علی از قرآن چطور هست؟ استفاده فارابی از قرآن چطور هست؟ استفاده ملا صدرا از قرآن چطور هست؟ آیا اینها گفتن که عقل باید تابع نص باشه؟ یعنی به حقیقت دوگانه‌ای که در اون مقاله آخر استاد عزیز ما آقای دکتر فیدهی نظر شریفشون این است که ابن رشد نظرش این بوده، اما ظاهرا اینطوری نیست. اینا قائل به حقیقت دوگانه نیستن، قائل به حقیقت یگانه هستن و ظاهرا ابن رشد هم قائل به حقیقت یگانه هست. اما این حقیقت یگانه‌ای که عقل تقدم رتبی داره بر وحی، یعنی عقل در عرض وحی نیست بلکه در طول وحی هست، به این معنا که حقایق در درجه اول عقلی هستند، بعد در مرتبه بعد وحیانی هستن، نشان به اون نشان. حالا عزیز دل ما آقای فیرهی استناد کردن به المله. شما المله رو نگاه کنید، آقای دکتر بروزه که تشریف دارن، آقای المله شروع میکنه میگه رئیس ملت فاضله میاد و این حقایق رو متناسب به اون مردم اینطور میگه، اینطور میگه، اینطور میگه. اون آخرش رو نگاه بکنید، میگه رئیس ملت فاضله در نزد خودش فیلسوف است. یعنی این فیلسوفی است که برای مردم پیغمبر هست، همونی که در مبادی آرا میگه، میگه وقتی که وحی به پیامبر نازل میشه، به عقل پیامبر نازل میشه و پیامبر با گرفتن وحی حکیمن فیلسوفن، درست شد؟ بعدم میگه مثلا متعقلن. حالا همین فرمایش رو آقای ملا صدرا هم گفته، گفته که آب پیغمبر فیلسوفه، نه به این معنا که مثلا رفته مانند یک فیلسوف درس فلسفه خوانده، بلکه به این معنا که اون حقیقت فلسفه رو دریافته و حقایق، حالا مثلا به صورت فلسفی، به صورت حقایق عقلی و کلی بر اون نازل شده. خب حالا اگه ما این رو بگیم، این نتایج سنگینی داره. یعنی برخلاف این فرمایش استاد عزیز ما دکتر فیرهی، اینا نمیگن آها ما حکومت رو به فقه بسپاریم، یعنی به فقه موجود اون زمان و به ظواهر فقهی بسپاریم، بلکه میگن که آها ببین این فقه و ظواهر فقهی چیزی که بابا خود فارابی گفته، در همین المله هم گفته دیگه، گفته فقیهی که مقاصد پیامبر رو بفهمه و بلد باشه.
این خیلی فرق میکنه با اینکه ما بگیم آها هر کسی که بره استنباط بکنه، میگه نه اون باید مقاصد پیغمبر رو بفهم. مثلا پیامبر میخواست عدالت اجتماعی برقرار بکنه، حالا پیامبری که میخواست عدالت اجتماعی برقرار بکنه، توحید رو بر ما حاکم بکنه، این عدالت اجتماعی فرض بکنید در یک شرایط زمانی یک جور پیاده میشه، در یک شرایط زمانی مکانی تمدنی فرهنگی یک جور دیگه پیاده میشه. این دو جور فقیه اینجا پیدا میشه، یه فقیه که به ظواهر میچسبه، یک فقیه که به مقاصد و حقایق میچسبه. حالا نمونش هم خود امام راحل دیگه، امام خمینی دیگه، میگفت مقتضیات زمان و مکان. برخی از آیان عزیزان اعلی الله مقام همشون شریف بودن، همشون عزیز بودن، به امام گفتن آه پیامبر مثلا در مدینه این کارها رو نمی کرد که شما داری می کنی. بعد ایشون هم فرموده بودن آه اون مدینه اون زمان بس یکی از روستاهای امروز ما هست و ما نمی توانیم اون کاری که پیامبر در یک روستا انجام می داد برای یک ملت مثلا 40 میلیونی، 50 میلیونی، 60 میلیونی انجام بدیم و این اصلا کلش تغییر کرده. پس بنده اگه بخوام عرایض خودم رو جمع بکنم، منطق بیرونی بحث آقای دکتر فیرهی در روش شناسی میتونم ازش دفاع بکنم و حمایت بکنم، منطق درونی رو که فیلسوف و فلسفه سیاسی مثلا کارها رو به دین سپرده، به وحی سپرده و مثلا به فقه سپرده، این به این صورت قابل دفاع نیست، بلکه بله به این صورت که اونا یک تفسیرهایی برای خودشون دارن، تعبیرهایی دارن، به اون صورتی که اونها دارند باید ما مطلب رو بیان بکنیم. حتی من اینا حواشی زدم و این رو اما اگه اینجا بیان بکنم خیلی مفصل میشه. در این حال بعضی تعبیرات ایشون هم حکایت میکنه که نرسیدن که مثلا فرض کنید در اون اصطلاح نظام تخیلی یا در اون اصطلاح تحت فلسفه العملیه مثلا دقت بیشتری بکنن، تعمق بیشتری بکنن و مطمئنن اگر مثلا فرصتی میافتن و یک مراجعه مجددی به این مباحث میکردن، مطمئنن مباحث ایشون غنای بیشتری پیدا میکرد و چه بسا که اصلا خیلی از این مشکلات برطرف میشد و خیلی متکاملتر و عالیتر به دست ما میرسید. و من بزرگ میدانم در این آخر عرایض خودم، چون که جلد کسی که زارن نامی داره، یاد و خاطر آقای دکتر فیرهی رو، و من خودم شخصا از ایشون خیلی یاد گرفتم، خیلی آموختم و هیچگاه یادم نمیره که من هر وقت که مرفتم پدوی ایشون راجب علامه طباطبایی صحبت میکردیم و یا استفاده من میکردم از ایشون، ایشون واقعا مبتهج میشدند و خوشحال میشدند. میگفتن اصلا من واقعا خوشحالم که یه کاری دارم برای حوزه انجام میدم، یه کاری دارم برای مثلا فلسفه اسلامی، برای اندیشمندان مسلمان، برای اهل بیت دارم انجام میدم. این علاقه ایشون هنوز من این رو بیاد دارم. و بعد ایشون مخصوصا در این اواخر یکی دوتا بحث خیلی مهم داشتن. یکی بحث این بود که آن ما میتوانیم فلسفه سیاسی مدرن اسلامی داشته باشیم یا نه. به این نتیجه رسیده بودن که امکان یه همچین چیزی در فلسفه ما وجود داره. من برای همه درگذشتگان آرزوی رحمت الهی میکنم و این وقتی هم خودمون از دنیا رفتیم انشاءالله مشمول رحمت الهی قرار بگیریم. و صلی الله علی نبینا و آله الطاهر. اللهم صل علی تقدیر و تشکر داریم از سروران گرامی. سیارالی خب جناب دکتر بهروز، اگر بس تکمیلی داری استفاده میکنیم، سایر بزرگواران هم اگر
خیلی متشکر. نکات خوبی آیه دکتر یزدانی مقدم فرمودن. آیه جوادی آمونی راه جالبی برای ما گشودند که تنزل ارتباط عقل رو با شریعت، با عقل، با دین، یک ارتباطی عقل با دین داره، یه ارتباطی عقل با شریعت یا ظاهر نص داره. و ایشون می‌فرمایند که بین عقل با ظاهر نص ممکن تعارضی باشه و ولی هرگز بین عقل با دین تعارضی وجود ندارد. یعنی تعارض علم و دین رو که برخیا در مغرب تصور کردن، خیال کردن تمام دین همین ظواهره، در حالی که دین همونه. یا یکی کتاب الله در لوح محفوظ دله، یکی در عرض خدمتون در رسول باطنیه، یکی در رسول ظاهر، دوتا امتداد هم هستن. و به نظر میرسه که ما کاری که باید بکنیم الان، نه به قشری گری، نه به ظاهرگرایی، ولی الان اینکه مداقه های خوبی شکل گرفته، به قول این بند خدایی که حالا این عصر حیرت رو دامن زد و خب حالا عصر غیبت عصر حیرته، که خب واقعا نیست، اشتباه کرده. عصر رشده، یعنی غیبت یک نوع رشده، برخلاف نگاه هایی که به عصر غیبت داشتیم که غیبت رو عصر تاریکی و ظلمت و حیرت و اینا می دستن. ما یه نشستی با دکتر فیرهی راجع به ما و ظهور، به نظرم اگه اشتباه نکنم، ببخشه، ما و انتظار، یه بحثی رو نیمه شعبانی که همین کرونا هم بودن خیلی جالب وارد شدن. برحال ما با انتظار چگونه باید برخورد بگیم؟ اون دغدغه دینی بودن نگاه آی فیرهی رو میرسون که نگاه به انتظار رو ما چگونه باید، آیا همون نظریه تعلیق حکومت رو تعطیل باشه، یا اصلا بیاییم که مثلا نظریه اون قشریه بیاییم، یا که انتظار رو به شکل پویا و فعال. خب این رگه ها در فرمایش های فیرهی وجود داشت. من برداشت خوب این است که راه خروج، راه آینده ما همین بازگشت عمیقه. حالا شما فرمودید که با عقل یجب علی الرسول میشه گفت، قبل از اونم یجب علی الله میگفتن های دکتر، الان هم موجوده چه رسد عبده، اونا میگفتن که یجب علی الله رو درست بفهمیم، یجب من الله، یعنی وجوب، یعنی کیه که جرأت بکنه که بر خدا چیزی رو واجب بکنه، بلکه کتب علی نفسه، اون است که اون ذات اقدسیش خودش این گونه است. و یه لطیف جالبی بود که ما خدمت درس آیت الله جوادی آمولی رسیده بودیم، درس تفسیر، نکته بسیار ارزشمندیه. ایشون فرمودن که اون ذیل آیه لو کان معه آلهتون غیر الله اذن لبتغوا الی ذی العرش سبیلا، غیر از لوکان ما آل الا لفسدتا، اون برهان تمانوه. ایشون میگفت که اذن لبتغوا الی ذی العرش سبیلا، یعنی اونو دست اندازی میکردن تو خلقت، یعنی اثر از خودشون جا میگذاشتن. ولی الان که میگیم همه قانونمندی ها از خداست، در واقع خدا جعل کرده. چرا دو تا چهار تا؟ چیزی جز خلقت نیست. و آقای جواد اونجا یه تعریض جالبی گفت که این اشعری های که عقلشون ناقصه اگر مطلب رو میگرفتند، مطلبشون درسته، کل ما حکم به العقل حکم به شر و اینا برعکس میگفتن، کل ما حکم به شر حکم به العقل. این میگو ببین اونا اشتباه رفتند، حرفشون درست بوده اگر درست معنا میکردند. درست معنا میکنه یعنی که همه قانونمندی از خداست، حتی دو تا چهار تا بالاتر از این که نداریم، با وجه بداهت دیگه. چرا این دو تا چهار تا؟ چون خلقه. ولی اشاعره اینو نمیفهمیدن که میبینم، گفتن اون به جای شر رو به ظاهر نصوص میگرفتن، گفتن باید بریم عقل رو تابع چی بکنیم؟ نسل ظاهری بکنیم. اگر میفهمیدن که کل ما حکم به شر، یعنی کل ما حکم به خالق، خالق رو تنزل میدادن به چی؟ ظاهر شریعت. نمیفهمیدن در واقع. و امیدوارم که ما بتونیم در این راهی که گشوده شده و ببینیم دکتر و خدمت های دکتر شیخ حسینی عرض میکنم، ما در دفتر تبلیغات کارگروه مرجعیت علمی قرآن کریم یه دو سه سالیه که فعالیت هایی کردیم. خدمت های دکتر میر احمدی هم عرض کرده بودم کاش بین حالا همون کارگروه و اندیشکده علوم سیاسی هم ما یک نشستی برگزار میکردیم اصلا وحی رو واقعا چگونه درک بکنیم و بعد دانش هامون رو وحیانی بکنیم. ببین نه به شکل اون صورت ظاهر که شبای یزدانی مقدم اشاره کردن، اون که باید قرآن رو یک حکیم بفهمه مثل ملا صدرا، بله، که بعد بیاد معارف جاری بشه. همون در رساله الملم که اشاره فرمودید، اون رئیس سنت رئیسی است که درست خودش متصل به عالم غول نیست، ولی میفهمه قانونمندی هایی رو که حکیم وضع کرده، یعنی رئیس اول وضع کرده، میفهمه اونها رو بخواد به اجرا بگذاره. من خدمت آقای شیخ حسینی هم که الان ریاست محترم پژوهشکده رو بر عهده دارن باز عرض میکنم که ما این راه رو جدی ادامه بدیم، راهی است که ملا صدرا به ما ارث گذاشته، و برگردیم اسلامی سازی یا قرآنی سازی علوم خودمون رو با کلام الهی خودن للمتقین است بگیری کنیم. و سلام علیکم.
ببینید من خیلی خوشحال هستم که الحمدلله آقای دکتر بهروزی لک هم خیلی همراهی فرمودن در همین فرمایشات ملا صدرا و ابن سینا، خیلی خوبه. فقط عرض بکنم حالا ما اونجا عرف الله بالله هم لازمش اینه، اگه اشتباه نکنم در تعبیرات ابن سیناست، میگه آقا من این که دارم الان در رابطه خداشناسی صحبت میکنم، برای چی دارم در رابطه خداشناسی صحبت میکنم؟ میگم این خدا باید اینطوری باشه، و این بازم مصداق همون عرف الله بالله میشه. و یه مطلب اینم عرض بکنم، فرمایشات از استاد معظم حضرت آیت الله شهادی آملی هم طور که استاد محترم آقای دکتر بهروز دک فرمودن، اونجا ایشون یه تعبیری از عقل دارن که یعنی عقل هم میاد و با شرع همراهی میکنه، بلکه خودش از منابع شرعه. بعد حتی ایشون اینطوری میگه، میگه الان مثلا ما نظام حکومتی ما مبتنی بر چیه؟ میگه این عقل ما به ما گفته که باید در این زمان نظام حکومتی ما جمهوری باشه. اصلا ایشون خیلی حرف بزرگی هست، این اصلا خیلی تبعات داره، اصلا تبعات خیلی سنگینی داره. اصلا همین بیان ایشون که ما از عقل منابع این احکام شرع مقدس رو هم میتوانیم کشف بکنیم و ازش. اما اون عقلی که اینجا مثلا از فارابی یا ابن سینا یا ملا صدرا نقل میشه، اون یه عقل دیگه است و با این عقل تفاوت داره. فقط همین رو یه اشاره کوچکی کردم که البته برای استاد اینا روشن هست انشاءالله. آقا استفاده کردیم از همه عزیزان، من از آقای شیخ حسینی عزیز تشکر میکنم، از آقای شریف
دوستان بزرگوار اگر نکته ای داره بخشید
آقای دکتر، اگر مطلبی دارید استفاده میکنم
آقای دکتر شیخ حسینی یه چند دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. استفاده کردیم از نکات ارزشمند بحث علمی که اساتید محترم مطرح فرمودن. بنده هم سالگرد رحلت جناب آقای دکتر فیرهی رو گرامی می‌داریم و به یه نکته من اشاره بکنم، چون شخصیتی که آقای دکتر فیرهی داشتن مصادف شد با شکلگیری انقلاب اسلامی ایران، به عبارت دیگر دورانی که تحصیلات در حوزوی و به ویژه تحصیلات دانشگاهی رو ایشون داشتن واقعا یک دوری است که برای ایران سرنوشت ساز بود و دوران خاصی بود و دوری بود که یک حکومتی به نام حکومت جمهوری اسلامی در ایران تشکیل می شد و ما در مرحله در واقع نظام سازی بودیم. در مرحله دولت سازی و نظام سازی و اون هم در اون فضایی که پذیرش یک حکومت جمهوری اسلامی به لحاظ تئوریک و به لحاظ علمی در خود جامعه ایران مشکل در داشت در بین خیلی ها، مضافه بر این که اون اوائل من یادم هست و بحث هم هست در رابطه با خود نظام ولایت فقیه و بحث این که حدود وظایف و اختیارات ولایت فقیه چیست، این بحث هم خیلی اون زمان داغ بود، گسترده بود و طرح‌هایی که میومد، مقالاتی که میومد، دیدگاه‌هایی که میومد. یکی از افرادی که در این زمینه خب خیلی هم بحثاش رو داشت، بحثای در واقع سوال و جواب و بحثای مربوط به بحث ولایت فقیه، خود آیه دکتر فیرهی بود که اشاره هم فرمودن که از سکوی اسلامی به دفاع از نظام جمهوری اسلامی ایران میپرداخت. قاطعا شبهاتی که در اون دوره بود سعی میکرد که اینها رو باز بکنه، بررسی بکنه. میراث اسلامی مورد توجه آقای دکتر فیرهی بود و دغدغه فکری ایشون این بود که ببینه اسلام چی میگه و میراث حوزوی ما چی میگه و چگونه میتوان بر چالش‌هایی که به تبع در واقع فضای سیاسی بعد از انقلاب هست اون چالش‌ها رو در واقع پاسخ داد و گفت. من خیلی یادم هست اون زمانی که ایشون ملبس نشده بود به من میگفت که من خیلی علاقه دارم که ملبس بشم، یعنی داشت در واقع شخصیت شکل میگرفت. در دانشگاه تهران هم که بود ایشون شاگرد اول بود، اساتید در واقع خیلی به ایشون علاقه داشتن. حتی در بحث‌های کلاسی که ایشون به عنوان پیپر کلاسی یا گزارش کلاسی در هر درسی رو ورود می‌کرد، اون رو از باب تکلیف انجام نمی‌داد. فرض می‌کنیم ایشون یه گزارشی در باب بحث روابط بین الملل از دیدگاه اسلام در یک از درس‌هاش اون زمان که دانشجو بود ایشون داشت، یک کنفرانسی مطرح کرد و بعدش هم اون فکر کنم چاپ شد. اونجا ایده داشت، یعنی در بحثایی که همه اینها نرفته بود، یعنی بحثایی که جدی اونجا بحث نشده بود، احتیاج به ایده داشت، احتیاج به خلاقیت داشت. یادم هست اون زمان که نگاه کردم ایشون گفت که مثلا ما اگر بخوایم در سطح بین الملل یک تئوری برای دیدگاه های اسلامی داشته باشیم حتما باید اون بحث دوگانه حق و باطل رو در نظر بگیریم. اینگونه نیست که در واقع در سطح بین الملل ما فقط بگیم که مثلا هر آنچه که هست روی معیار و مبنایی است که ما میگیم و یا اون چیزی که مثلا بگیم مدینه فاضله، نه حتما هم یه جبهه مقابلی در رابطه با این بحث که اون بحث حق و باطله که این مبنای خاص خودشو داره که ما میتونه یک در واقع مفروض ما باشه برای نگاه های تئوریک به عرصه بین المللی و اینا. من با توجه به این نکته‌ای که مطرح شد، بحثایی که اساتید محترم داشتن، به یک بحث دیگری اشاره بکنم. استفاده کردیم از بحثایی که اساتید محترم فرمودن در ایران ما. خب بحث علوم انسانی خب مطرح شده، یه بحثی هم که مطرح است که از ابتدا و این دعوا هم بوده که آیا علوم انسانی رو میشه اسلامی کرد، نمیشه اسلامی کرد، اسلامی سازی علوم، حتی توی عناوین درسی در رابطه با سرفصل دروس و خیلی از بحث‌های دیگه. دورانی که طرح بحث بود گذشته، یعنی دیگه در ایران خیلی این دعوای جدی نیست آیا مثلا برفض اسلام هم دیدگاه داره نداره. حالا حتی خود غربی‌ها هم داره اینا مطرح میکنن که همین که جمهوری اسلامی ایران اومد شکل گرفت، نظام تشکیل داد، خب این نشون میده که یه بنیانهایی داره، یه پایه‌هایی داره، کارکردی داره و به عبارتی بعضی هم میگن که در واقع خورشید طلوع کرده، خورشید اسلام به تبع انقلاب اسلامی ایران طلوع کرده. حالا در دهه اول انقلاب، اون سالهای اوائل انقلاب، یه طرح بحثی بود که نگاه اسلام به اقتصاد، به عدالت، به اخلاق، به نظام سیاسی، به تصمیم گیری، به نظریه هایی که مربوط میشه به علوم انسانی، علوم اجتماعی، بحث‌های فرهنگی، روابط بین الملل و غیره، اینا مطرح بشه و گفته بشه. این دوران به نظر من تا حد زیادی سپری شده، یا تا همون بحث ولایت فقیه تا حدی سپری شد. ما یک دوران گذاری را هم در پایان راهیم، یعنی مقطع دوم دورانی است که ما تقریبا داریم به یک انباشت میرسیم، انباشتی که نهادهای علمی حوزوی دانشگاهی تأسیس شده، ما کارشناسای خیلی خوبی رو تربیت کردیم و داریم، مسلط هستن به دیدگاه ها، به نظریه ها، به زبان های خارجی مسلطن، ارتباط گیری خوبی تو این دوره انجام شده، محصولات خوبی تولید شده. به نظر میرسه که ما در واقع داریم مرحله گذار رو رد میکنیم، مرحله‌ای که یک زمانی همیشه به عنوان چالش بود، به عنوان یک شبهه بود، خلاصه طرح اینها شده، جوابها داده شده به لحاظ علمی، نظری، تئوریک و غیره. ما در مرحله سوم هستیم که اون مرحله تثبیته. من اینگونه میخوام بگم که در حوزه علوم انسانی تقریبا میشه گفت که نظریه ها و دیدگاه ها برای ما از یک طرف و برای جهان اسلام همیشه از غرب میومده. مثلا فرهنگ رو تعریف کنیم، ملت رو تعریف کنیم، ناسیونالیسم چیه، عدالت چیه، خیلی از چیزهای دیگه، چون این در واقع برمیگرده به تمدن غربی که اسپیل اوور شد و اومد اصطلاحات، مفاهیم، معانی و خیلی از چیزهای دیگه، این که توسعه چجور شکل بگیره، توسعه چیه، مدل توسعه چیه و خیلی چیزا. اینها که حلقه های در واقع متعدد علمی و رشته های علمی است، عموماً تولیدات غربی اومده برای جهان اسلام و برای قاطن ایران اسلامی، بگونی که ما الان هم مثلا میگیم ما تا کنون الگوی اسلامی ایرانی پیشرفتمون در راهه، تازه میخواد مثلا شکل بگیره. یا الان در رابطه با اقتصاد اسلامی همچنان بحثه که آیا مثلا برفض ربوی هست، ربوی نیست، چی، خیلی چیزای دیگه. من فکر میکنم دیگه ما این دوران گذار رو داریم رد میکنیم، به یک انباشت خوبی رسیدیم. ما باید کار بکنیم رو مرحله تثبیت. تثبیت به این معنا که آن چرا که ما به عنوان داشته داریم، اون چرا که از میراث استخراج کردیم، اینها رو در واقع بیاییم اون گامی که داریم بر میداریم برای تولید نظریه جدی بگیریم. نظریه هایی که تولید شده باز اینا فربتر بشه، باز مجدد یه بازخوانی بکنیم رو انباشتی که صورت گرفته. آن محصولاتی که داشتیم و الان داریم و وجود داره و در ایران تولید شده، اینا در واقع ارتباطاتشون با هم لینک بشه، یک هارمونی بین این ایجاد بشه، یک هارمونی بین در واقع متولیان این حوزه علوم انسانی ایجاد بشه، اون فضای شبکه‌ای که دنبالش هستیم اون در واقع جدی گرفته بشه و ما بریم به این سمتی که در عرصه اول جهان اسلام و در عرصه بین الملل حرفی که، نظریه‌ای که، دیدگاهی که تولید اسلامی است، اینها به منصه در واقع تبلیغ گذاشته بشه، به منصه ترویج گذاشته بشه در حالا کنفرانس‌های خود ما که به یک معنا در جلسات جهان اسلام، منابعی که تولید شده به زبان‌های خارجی ترجمه بشه، در معرض دانشگاه‌های مهم بین الملل قرار بگیره. این مرحله در واقع مرحله‌ای است که هست و قاعدتاً آقای دکتر فیرهی دغدغه این رو داشتن که ما بتونیم به یک انباشت علمی برسیم، بتونیم به تولید نظریه برسیم، بتونیم الگوسازی بکنیم، بتونیم آنچرا که در واقع به معنای صدور هست، حالا صدور انقلاب به یه معنا، ولی صدور اندیشه ناب اسلامی، حالا به مقتضیات در خود ایران که هست، به تبع کلانش جهان اسلام، به تبع کلانش جامعه بشریت در سطح جهانی، بتونیم در واقع این رو بریم به سمت تثبیت سازی بدونیم بریم بیستم. من بار دیگه تشکر میکنم از اساتید محترم، استفاده کردیم و امیدواریم که هم فکریه‌ها و هم اندیشی‌هایی که اساتید محترم دارن در ایران نه در این پژوهشگاه و غیره بتونه هر چه زودتر به در واقع ثمر نهایی خودش برسه، هم برای ایران ما کارآمد باشه و در عمل هم کارآمدتر بشه و هم برای جهان اسلام. السلام علیکم و رحمت الله.
استفاده کردیم. ما با ذکر صلواتی میخواییم جلسه رو. آی شریعتی اگر نکته ای دارید ماست. صلی الله علی محمد و آل محمد.